ساعت در تهران 23:11 شب است و شما شنونده یک بخش خبری در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. آلمان و اسرائیل از غنی‌سازی 84% ایران ابراز نگرانی کردند. تهران 19 شهر آلاینده جهان شد. و مسمومیت دختران دانش آموز به تهران و دست کم 15 شهر ایران گسترش یافت. وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه پس از دیدار با همتای اسرائیلی خود گفت که هر دو کشور از گزارش‌ها درباره غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 84% در ایران به شدت نگرانند. مقام های جمهوری اسلامی چند روز پیش گزارش مربوط به غنی‌سازی 84% را توطئه ای علیه کشور توصیف کردند. آنا لنا بایربوک وزیر خارجه آلمان در نشست خبری مشترک با همتای اسرائیلی خود تاکید کرد که افزایش درجه غنی‌سازی تا این حد هیچ توجیه غیر نظامی ندارد. یک مقام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که پایتخت ایران 19 شهر آلاینده جهان از نظر میزان ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون شناخته شده است. احمد طاهری مدیر واحد سنجش و نگهداری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز سه‌شنبه در یک وبینار تخصصی درباره وضعیت آلودگی هوای تهران گفت که این شهر در سال‌های 1400 و 1401 تنها 2 روز هوای پاک داشته است. او همچنین افزود که روزهای قابل قبول از نظر کیفیت‌ها در تهران نیز در سال 1401 کاهش پیدا کرده است. به گفته این مقام شهری اکنون میانگین غلظت ذرات معلق در هوای تهران 29 میکروگرم در متر مکعب است که دست کم 2.5 برابر حد استاندارد جهانی است. در حالی که بحران مسمومیت دختران دانش آموز در ایران به دست کم 15 شهر افزایش یافته، رسانه ها از وقوع همزمان این مسمومیت ها در 2 مدرسه تهران خبر دادند. بر اساس این گزارش ها روز سه‌شنبه برخی از دانش آموزان مدرسه دخترانه خیام در پردیس تهران و راه زینب در منطقه 13 تهران دچار مسمومیت شدند. یک نماینده مجلس نیز روز سه‌شنبه گفت تا کنون دست کم 10 تا 15 شهر کشور درگیر مسمومیت دانش آموزان شدند. عبدالعلی رحیمی مظفری نماینده سروستان در صحن علنی مجلس هشدار داد که این مسمومیت های سریالی اکنون دانش آموزان ما را تهدید می کند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی هنوز هیچ فرد یا گروهی را در ارتباط با این مسمومیت ها بازداشت نکردند. نمایشگاه کتاب لایپزیگ آلمان اجازه حضور مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی در نمایشگاه سالانه کتاب را نداد. نمایشگاه لایپزیگ روز سه‌شنبه با انتشار توییتی اعلام کرد که اداره حفاظت از قانون اساسی هامبورگ گفته است که مرکز اسلامی هامبورگ روابط نزدیکی با رژیم جمهوری اسلامی دارد و از اقداماتی که نقض حقوق بشر به شمار می‌آید حمایت می‌کند. لایپزیگ دومین نمایشگاه بزرگ کتاب در آلمان افسوده است که به همین دلیل از ثبت نام مرکز اسلامی هامبورگ برای حضور در این نمایشگاه امتناع کرده است. در این بیانیه آمده است که نمایشگاه لایپزیگ در کنار آزادی و حقوق بشر ایستاده و از حقوق زنان حمایت می کند. وبسایت تجارت نیوز به نقل از محمد رضا نادری مجری طرح توسعه میدان نفتی یادآوران اعلام کرد که شرکت چینی ساینوپک به طور غیر رسمی از سرمایه گذاری در این میدان کناره گیری کرده است. ساینوپک بزرگترین تولید کننده ی محصولات پتروشیمی و همچنین بزرگترین پالایشگر نفت در آسیا است. از دالقا خاتین‌اوغلو کارشناس حوزه انرژی پرسیدم که در شرایطی که بازار ارز ایران بسیار آشفته است، آیا کنارگیری شرکت چینی ساینوپک موجب خروج سرمایه از کشور و تاثیرگذاری بیشتر روی بازار ارز ایران نخواهد شد؟
ببینید، اعتراضات سراسری اخیر در ارتباط با اعتراضات ماقبل خودشه. بالاخص اعتراضاتی که مثلا کارگران داشتن در سال 1400 که بالای 4000 تا بود، یعنی اینا کاملا در ارتباط با هم دیگه هستن و طبیعتا به دنبال این اعتراضات سراسری نه حاکمیت دیگه، حاکمیت ما قبل شهریور 1401 است و نه کارگران شاغل و بازنشسته و دیگر نیروهای اجتماعی دیگر مثل قبل از شهریور 401 هستند. طبیعتا به دنبال این که وقتی که میان اعتراض دارن به کاهش قدرت خریدشون و برای افزایش دستمزد و حتی متأثر، اگر شعارها رو توجه کرده باشیم، متأثر از شعارهایی هست که در این اعتراضات سراسری اخیر داده میشد و طبیعتاً شرکت کنندگان در این اعتراضات بازنشستگان همین کسایی هستند یا والدین جوانانی هستند که در این اعتراضات اخیر شرکت داشتند و مجموعه نارضایتی و اعتراضات خودشونو در غالب یکی از مشکلات اساسیشون که کاهش قدرت خرید هست به این طریق بیان میکنند.
آقای نوایی، اول عذرخواهی کنم برای مقدمه طولانی سوال دومم، اما کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داده که روز سه‌شنبه در واقع جو امنیتی حاکم بوده حول و حوش تجمع بازنشستگان در بهارستان تهران. مترو بهارستان رو بسته بودن، ماشین‌های ون و حتی بزرگتر از ون مثل مینیبوس آورده بودن و حتی از الفاظ رکیک استفاده می‌کردند، معلمان رو مخاطب قرار میدادن، برخورد فیزیکی میکردن. چیزی که نوشته شده در کانال تلگرامی شورای صنفی این هستش که به بازنشستگان فوش میدادن و میگفتن که پیر پاتال هستن. شما فکر میکنید چه عاملی باعث میشه با وجودی که چنین فضای رعب و وحشت و توهین‌آمیزی وجود داره برای بازنشسته‌ها، باز هم به تجمع‌های اعتراضیشون ادامه میدن، دست نمیکشن و از خواسته‌هاشون کوتاه نمیان؟
ببینین، امروز غیر از تهران در 14 شهر و مراکز استان مقابل استانداری و فرمانداری تجمع برگزار شد. اما مسئله تهران که امروز هم بی سابقه نبود اینه که اینا حساسیت خاصی در رابطه با تهران دارن و اعتقاد حاکمیت، یعنی اعتقاد دارند که تجمعاتی که در تهران برگزار میشه از نظر رسانه‌ای انعکاس بیشتری پیدا میکنه و تأثیرات در دیگر شهرستان‌ها میذاره در ادامه اعتراضات. پس بنابراین مثل گذشته با ایجاد جو رعب و وحشت و حتی دستگیری تعدادی از حاضرین مقابل مجلس، میخوان مانع از برگزاری همچین تجمعاتی در پایتخت بشن. اما بازنشستگان برای تفنن نمیان که اعتراض بکنن. شما میدونید که این اعتراض کاهش قدرت با توجه به کاهش ارزش پول ملی، گرانی ها و افزایش تورم حتی رسمی رو که مرکز آمار میده، کارگران برای امرار معاش خودشون مشکل دارن و از طرف دیگه خواسته هایی که دارن خواسته های عجیب و غریبی نیست. مثلا همسانسازی و حقوقشونه که مطرح میکنن در قانون مدیریت خدمات کشوری اومده و سالهای ساله که اینو اجرا نمیکنن. بنابراین با توجه به پاسخی که در سوال اولم دادم، این مجموعاً چه کارگران بازنشسته و چه کارگران شاغل در راه دستیابی به خواسته ها و مطالباتشون عزمشون رو جزم کردن و طبیعتاً متناسب با شرایط کنونی کشور نمیخوان کوتا بیان و میخوان همینطوری جلو برن تا به دستیابی مطالبات برحق بشن.
گفتگویی بود با علی رضا نوایی، فعال کارگری، در رابطه با ادامه تجمعات بازنشستگان که روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت. در اعتراض به وضعیت بد معیشتی پوزش میخوام از مقدمه اشتباهی که پیش از پخش گفتگوی من با علی رضا نوایی، فعال کارگری، پخش شد درباره اعتراضات بازنشستگان که روز سه‌شنبه 9 اسفند برگزار شد در 14 شهر از جمله در رشت، اردبیل، عراق، ایلام، قزوین، تبریز، کرمانشاه، کرج، تهران، سنندج و یزد مقابل فرمانداری ها و استانداری ها برگزار شد و اگرچه تجمع ها در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به مشکلات بازنشستگان صندوق های مختلف بازنشستگی بود، اما در عمل دیدیم که شعارها به نوعی رأس حکومت رو نشانه گرفته بود. شعارهایی مثل دولت بی‌کفایت، استعفا استعفا، یا رئیسی دروغگو وعده برجامت کو. البته روز دوشنبه هم ششمین هفته اعتراضات بازنشستگان شرکت مخابرات بود و یک شنبه هم سومین یک شنبه ای بود که کارگران سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع می زدند، در حالی که تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته فولاد اصفهان هم همچنان ادامه داره. به هر حال گفتگویی بود با علیرضا نوایی، فعال کارگری، در ارتباط با اعتراضات کارگری. اما وزیر امور خارجه اسرائیل در نخستین سفر خود پس از روی کار آمدن دولت تازه در تل‌آویو به آلمان سفر کرد و قرار است روز سه‌شنبه با وزیر خارجه آلمان دیدار و گفتگو کند. سرفصل گفتگوهای دو وزیر خارجه برنامه هسته‌ای ایران و تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در اروپا است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل امروز به برلین می‌رسد تا با همتای آلمانی خود دیدار کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، موضوع ایران مهمترین هدف سفر آقای کوهن به آلمان خواهد بود و این سفر به خصوص پس از انتشار گزارش‌ها مبنی بر نزدیک شدن ایران به سطح غنی‌سازی لازم برای تسلیحات اتمی اهمیت ویژه‌ای هم پیدا کرده است. آلمان یکی از 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. قرار است این شورا هفته آینده در جلسه‌ای غنی‌سازی 84% اورانیوم در ایران را بررسی کند. رافائل گروسی، رئیس آژانس، نیز قرار است پیش از این جلسه دیداری از ایران داشته باشد. جروزالم پست همچنین گزارش کرده که انتظار می‌رود الی کوهن در دیدار با آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان تقاضای شناسایی سپاه پاسداران به عنوان گروهی تروریستی را نیز مطرح کند، درخواستی که اتحادیه اروپا گفته ممکن نیست مگر با حکم دادگاهی اروپایی. وزیر خارجه آلمان روز گذشته در افتتاحیه 52 اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد نیز از جمهوری اسلامی بابت سرکوب معترضان انتقاد کرده بود و گفته بود که در قرن 21 هیچ کس نباید بتواند بدون روبرو شدن با تبعات آن حقوق بشر را نقض کند. قرار است که آقای کوهن بازدیدی هم از بنای یادبود هولوکاست در برلین داشته باشد و با نمایندگان جامعه یهودیان آلمان نیز دیدار خواهد کرد. از زمان روی کار آمدن دولت تازه در ماه دسامبر، شکاف در جامعه اسرائیل نیز بیشتر شده و طرح‌های بحث برانگیز دولت از جمله برای اصلاحات قضایی به این شکاف دامن زده است. بسیاری معتقدند که دولت در تلاش است تا قدرت دیوان عالی اسرائیل را محدود کند.
بله، گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما گزارش ها حاکی از یورش نیروهای سپاه به منطقه موسوم به پشت جمعه بازار شهر چابهار برای تخریب منازل کپری اهالی این منطقه حاشیه نشین است. سایت خبری حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، از قول شاهدان عینی خبر داده که ماموران سپاه پاسداران در این حمله تیراندازی هم کرده اند و زنان و کودکان را با شوکر مضروب کرده اند. ماموران سپاه پاسداران مدعی اند که زمین های این منطقه متعلق به سپاه است. احمد رضا رادان میگوید پلیس هنوز کسی را در زمینه مسمومیت دختران دانش آموز در چندین شهر ایران بازداشت نکرده و در حال شناسایی مظنونان احتمالی است. این مقام ارشد امنیتی در ایران گفته است که تا زمان یافتن منشأ این موضوع درباره عمدی یا غیر عمدی بودن قضاوت نخواهد شد. این اظهارات در حالی است که محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز دوشنبه گفته بود که با وجود اقدامات گسترده اطلاعاتی امنیتی و بهداشتی و آزمایش‌های فراوان، هنوز سرنخ‌های مشخصی در این مورد به دست نیامده است. و رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه از آغاز رزمایش سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی با هدف مقابله با تهدیدات هوایی دشمن خبر دادند. عباس فرجپور، سخنگوی این رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی، گفته است که این رزمایش مدافعان آسمان ولایت 1401 نام دارد و در دو سوم آسمان کشور انجام می شود. خبر آغاز این رزمایش در حالی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اخیراً با با مقامات وزارت اطلاعات نشستی برگزار کرده. به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. ممنون که با ما همراهید.